جلسه 18 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نیاز به یک تربیت واقعی داریم، واقع بین بشیم، واقع گرا بشیم و دشمن خودمون رو توهم و تصور باطل از واقعیت‌ها بدونیم، دوست خودمون رو درک صحیح واقعیت‌ها بدونیم. واقعیت‌ها همیشه در نهایت به نفع انسان هستند، به ویژه واقعیت‌هایی که خدا در اطراف ما ایجاد کرده یا در مقدرات زندگیمون قرار داده، یا اون واقعیت‌هایی که حاکم بر هستی و زندگی ما قرار داده. اینا امور در نهایت شیرین و دلچسبی هستن. نباید از واقعیت ترسید، باید از این بترسیم که ارتباطمون با واقعیت قطع بشه. کاش مثلا فیلمسازها بتونن ترسیم بکنن زندگی یک کسی رو که با واقعیت‌ها ارتباطش قطع شده، حالا نوعی جنون، نوعی دیوانگی، خلوزعی، نوعی مثلا آلزایمر، نوعی بالاخره همه این اتفاق‌ها که برای ذهن به عنوان یک بیماری رخ میده خیلی وحشتناکه. یعنی هیچ کس دوست نداره دچار این نوع از بیماری‌ها بشه که ارتباطش با واقعیت قطع بشه. مثلا کسی که بینا هست، چشم داره، اگه چشمش رو از دست بده ارتباطش با واقعیت از همه حیث قطع نمیشه، ولی همین هم انسان‌ها اصلا دوست ندارن. یا کسی که ناشنوا میشه ارتباطش با بخشی از واقعیت‌ها قطع میشه، همین هم انسان‌ها دوست ندارن. حالا کاملا یک کسی ارتباطش با واقعیت ها قطع بشه، تصور کنید چه وضعی پیدا میکنه. دائما درباره واقعیت ها اشتباه برداشت بکنه. خب این انسان نه خوشی خوبی خواهد داشت، نه ناخوشی قابل درمانی. خوشی های الکی پیدا میکنه و ناخوشی های غیر قابل درمان. یک انسان عجیبی میشه، همه ازش فاصله میگیرن، همه یه دفعه ازش میترسن. از خیلی از بیماری ها این وضعیت بدتره. ما دشمن خودمون رو چی باید قرار بدیم؟ وقتی شیطان رو دشمن خودمون تلقی میکنیم، که بارها خداوند متعال در قرآن فرمود شیطان دشمن شماست، این دشمن چیکار میکنه؟ ارتباط ما رو با واقعیت ها قطع میکنه، تصور ما رو از واقعیت ها مخدوش میکنه. ما افرادی که میان واقعیت ها رو در ذهن ما خراب میکنن، فقط کافیه اونا رو بزرگ و کوچیک کنن، زندگی کاریکاتوری برای ما ترسیم بکنن. واقعا باید از اینها فاصله گرفت. یه وقت یک ذهنیت غلط به آدم ندن، آدم برای همیشه دنبال یه چیزایی بره که بعد از اینکه رسید ببینه هیچی نبود. ما اگر بخوایم با یه زبان بین المللی، با یه زبان امروزی، با یک زبان انسانی، با یک زبان عمیق و روشنفکرانه حرف بزنیم، باید بگیم که ما دشمن اصلیمون در واقع بیدینی نیست. ما بچه مذهبی ها، ما طلبه ها، ما کسانی که دنبال پیغمبر را افتادیم، ما دشمن اصلیمون در واقع کفره. کفر یعنی چی؟ خیلی ها فکر میکنن کفر یعنی بیدینی. کفر یعنی واقعیت رو میپوشونه، تکذیب، یعنی واقعیت ها رو انکار میکنه. یا منافق که همین وضعیت رو دوباره یه پیچیدگی دیگه براش ایجاد میکنه، کفر خودش رو پنهان میکنه. در واقع کافر عنوان بسیار دقیقی هست برای کسی که واقعیت رو نمیخواد، عمدن نمیخواد ببینه. خب این خیلی آدم بیماریه. یه مراتبی از واقعیت رو درک میکنه و انکار میکنه. بارها تو قرآن کریم آمده بعد از اینکه یقین پیدا کردن کافر شدن. مثلا ببینید در قرآن کریم میفرماد بعضی‌ها رو اگه من ببرم تو جهنم عذاب کنم برگردونم بیان دنیا دوباره کافر میشن. من خودم وقتی این آیه قرآن رو سالها پیش، حالا نمیدونم یادم نیست واقعا کی بود، ولی جز ای آیات بیادماندنی خاطره و ذهن من هست، اولین بار که این آیه رو دیدم تعجب کردم، گفتم مگه این جهنم رو ندیده؟ مگه مؤمن کسی نیست که به غیب ایمان داره؟ کافرم کسی که به غیب ایمان نداره؟ حالا این رفت تو جهنم غیب رو دید، جهنم رو لااقل دید، حالا برگرده چجوری ایمانش رو از دست میده؟ مگه ندید؟ پای این آیه قرآن فهمیدم من باید معنای ایمان رو در ذهن خودم عوض کنم. چون کفر اگر مقابل ایمانه، کفر یعنی انکار واقعیت. خب آقا طرف رفته جهنم، خدا میفرماید اینا دیگه تحلیل مثلا از سر غضب بعضی از اخلاقیون یا برخی از متدینین نسبت به آدمای بد نیست، خدا میفرماید، خدا هم دقیق صحبت میکنه. آقا رفته جهنم رو دیده، اومده دنیا دوباره کافر میشه، این یعنی چی؟ این یعنی همون معنای لغوی کفر خیلی اثر داره در معنای کفر، بر معنای اصطلاحی کفر. این واقعیت بودن جهنم رو میخواد انکار کنه. چی میشه آدم واقعیت رو انکار میکنه؟ ببینید این رو تو زندگی های خودمون، ببینید همه ما ذره ای کفر داریم، منطقه اگر ایمانمون غلبه پیدا کنه بهمون میگن مؤمن اصطلاحاً، کفرمون غلبه پیدا کنه بهمون میگن کافر اصطلاحاً. هر واقعیتی رو میخوای بپوشونی، انکار کنی، عمدن ندیده بگیری، میشه کافر. بحثی نیست که تو اون واقعیت رو ندیدی، رفتی تو جهنم، احساسش کردی، برگشتی، اگه به حافظت مراجعه بکنی میگه آره جهنم بود، خب بس چرا کافر میشی؟ میگه کافر که معناش این نیست که من نمیدانم، کافر معناش اینه من میخوام ندیده بگیرم این واقعیتو، میخوام با این واقعیت ارتباط برقرار نکنم. یک واقعیتی که همه ما دیدیم چیه در فطرتمون؟ که خدا تو قرآن کریم میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، میفرماد مگه من با تو عهد نبستم که از شیطان تبعیت نکنی، بندگی او نکنی؟ ما وقتی میگیم نه ما یادمون نمیاد تو با ما عهد کردی، این خودش یه مرتبه از کفره. چی رو داریم انکار میکنیم؟ وجود خودمونو. اگه آرام باشیم یادمون میاد ما عهد کردیم. چجوری یادمون میاد؟ تو فطرتمون میگیم آ بله، آه درسته، اینه، همینه. ببینید شما وقتی به پیغمبر ایمان میارید که این پیغمبر شما رو به راه درست هدایت میکنه و بعد شما میفهمی این راه درسته، میومدن میشه رسول خدا، رسول خدا حرفای خوب میزد، میگفتن ها بله، آقا از شما از کجا فهمیدی بله درسته؟ از کجا فهمیدی؟ میگه تو خودم نوشته بود. معلم دیکته دانش آموز رو صحیح میکنه، یه چیزایی بلده، نگاه میکنه این مطابق اون نوشته، نمره 20 میده. اینا هم که به پیامبر اکرم ایمان میارن، به قرآن ایمان میارن، مثل معلمی که دیکته رو صحیح میکنه هستن. حالا اینجا دیگه بچه نیست، خداست، ولی مراجعه میکنه به درون خودش، میگه چی؟ درسته، این حرفا درسته. خودشو انکار نکرد میشه مؤمن، کافر دیگه نیست. حالا مؤمن یعنی چی؟ پس کافر یعنی کسی که واقعیت رو میخواد انکار کنه. حالا اگه کسی واقعیت رو نمیدونست چی؟ اون میشه جاهل. حالا اگه کسی واقعیت رو دید، دانست، اما تحلیل درستی نتونست از واقعیت به دست بده چی؟ اون میشه کسی که عقل نداره. عقل اون قدرت پردازش علمه. 10 تا واقعیت رو دیدی؟ بله. عقل داشته باشی از این واقعیت ها بهره برداری درست میکنی، تحلیل درست میکنی. عقل قدرت پردازش آگاهی هاست که میتونه چیکار کنه؟ رابطه ما رو با آگاهی ها تنظیم بکنه. ببینید یک بابایی هم خیلی از این واقعیت هایی که ما میبینیم میبینه، ولی بیچاره عقل نداره که از اینا یه برداشتی بکنه. میبینه این رفیقش دیروز قبل از عید قربان تو طویله بود پیشش، میبینه یه کسی کلش رو گرفت برد و میبینه امروز نیست. بعد میبینه نصف رفقاش رفتن. درسته؟ یه تحلیلی نمیکنه که اینا دیگه بر نگشتن، یا تحلیل نمیکنه که اینی که داره به من قضا میده برای چی به من قضا میده؟ مهربونه؟ ببینید پردازش نمیکنه اطلاعاتی رو که بهش میدن، لذا عقل نداره. آدم عاقل واقعیت ها رو درست پردازش میکنه. آدم عالم واقعیت ها رو خبر داره. آدم کافر واقعیت ها رو میخواد انکار کنه. خدا بهش غضب میکنه. فرق است بین کسی که واقعیت ها رو انکار میکنه با کسی که واقعیت رو نمیدونه. واقعیت نمیدونه میشه جاهل. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی آدمی که عقل داره، واقعیت ها رو علمم داره، عقلم داره، اطلاع پیدا کرده، درستم پردازش کرده، پذیرفته واقعیت ها رو، به امنیت رسیده، به قرار و آرامش رسیده. میگم مؤمن. همه درگیر واقعیتن. واقعیت های بزرگ عالم هستی رو اگر کسی دید و قرار پیدا کرد، انکار نکرد، بهش میگن مؤمن. آدم مؤمنیه. حالا مطابق این عمل کنه میشه عمل صالح، تقوا و الی آخر، که ارزشش همینجوری افزایش پیدا میکنه. ما با واقعیت ها چگونه برخورد میکنیم؟ دشمن خودمون رو باید کسی بدونیم که ارتباط ما رو با واقعیت قطع میکنه. دشمن خودمون رو، اون وضعیت بدی که ازش متنفریم باید ازش فرار بکنیم، کدوم وضعیت؟ اون وضعیتی که ارتباط ما با واقعیت ها قطع شده و هرچی میخوان ما رو متوجه واقعیت ها بکنن نمیتونیم، نمیتونن دیگران، خودمونم نتونیم دیگه، دیگه خیلی اوضاع افتضاح میشه. دشمن ما و اون وضعیت بدی که ما ازش باید فرار بکنیم چیه؟ اینه که قدرت پردازش واقعیت‌ها رو نداشته باشیم. بهش گفتن آقا یه چیزی تو دامنش اینجوری گرفته بود. گفت یه چیزی تو دامن من هست. اگه بگی هر 70 تخم مرغی که تو بغلم هست رو بهت میدم. گفت گرده؟ گفت تقریبا. گفت گردوه؟ خب آقا تو من یه جمله صاف دارم بهت میگم، قدرت پردازش این جمله صاف رو نداری. دارم بهت میگم که اگه بگی اینا چیه، هر 7 تخم مرغ که اینجا هست بهت میدم. اصلا معما من مطرح نکردم. اصلا چرا فکر میکنی تو؟ این که دیگه پردازش نمیخواد. بگو خب تخم مرغ دیگه، 7 تخم مرغه. این یعنی قدرت پردازش نداره. حالا بعضی ها یک کاری با خودشون میکنن که این قدرت پردازش رو چکار میکنن؟ مخدوش میکنن. اصلا دستگاهش رو میتونه روشن کنه، روشن نمیکنه. بعضی ها کلن عقل ندارن، یعنی کلن ضعیف العقل دیگه. من بعضی از راننده ها رو توی کشورهای خارجی نگاه میکردم. یک کشوری رفته بودم، طرف گفتش که تاکسی سوار شدی هرچی گفت بده، اینا آدم های منصفی هن. پول زیادی نمیگیرن. گفتم چقدر باید بدم این مسئله؟ گفت هرچی گفت بده، اینا پول زیادی نمیگیرن. من هم نشستم و یکی دو بار رفت و آمد و اینا، دیدم نه واقعا اینا با اینکه میدونن من یه آدم خارجی هم و احیانا میتونن پول بیشتری بگیرن این آدم خارجی ها، عرض دارن معمولا، دیدم نه خیلی. یکمی تأمل کردم دیدم بندگان خدا، حالا من نمیگم کجا، اینقدر ساده است، اصلا به فکرش نمیرسی که میتونه از من بیشتر بگیره. ولی ماشاءالله تو ایران اینقدر همه باهوشن. یه نگاه میکنه روانشناس، جامعه شناس، نمیدونم اصلا همه چی، یه نگاه میکنه من میتونم الان با این یه اختلاط بکنم، این یه آدم یه دستش جا بنده، غیر از این پولی که الان ده برابر ازش میگیرم یه وام من برام جور بکنه، اون خونم رو بخرم، بعد نمیدونم چی، تا آخرش حسابی تخلیه میکنه طرف و بابا تو چقدر باهوشی. بعضی ها افراد کلن ضعیف العقلی هستن، خدا از اونا انتظار نداره، خدا با اونا یه جور دیگه ای اتمام حجت میکنه، با حداقل عقلشون اتمام حجت میکنه. العقل ما عبد به الرحمن، عقل اون چیزیه که به واسطش خدای رحمان پرستش میشه. خب ببینید دوستان من، ما الان چند شبیه بناست بریم سراغ این که ببینیم از طریق دین چجوری میتونیم حال خودمون رو خوب کنیم، از طریق ایمان به خدا چجوری حال خودمون رو میتونیم خوب کنیم. دوستانی که بحث شبهای قبل رو پیگیری میکردن دیدن که ما به اینجا رسیدیم، نمونه های متعدد از حال خوب و بد رو با هم دیگه صحبت کردیم، بعد رفتیم سراغ خدا. خدا خودت بیا حال ما رو خوب کن. بعد گفتیم خب این دین، این خدا چجوری حال ما رو خوب میکنه؟ من الان در واقع دارم تعریف دین و خدا و ایمان به خدا و کفر و نمیدونم این چیزا رو دارم توضیح میدم. در واقع اینا یعنی چی؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا دلها آرام میگیرن. اطمینان قلب یکی از تعاریفی است که از حال خوب انسان داره، درسته؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، هر کسی از ذکر من فاصله بگیره زندگیش سخت میشه، که یکی وجهش همینه که حالش بد میشه. یا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که مکرر در قرآن آمده حال کسانی که آدمای مؤمنی نیستن. خب ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی این که انقدر واقعیت ها رو چک کردی، بررسی کردی، اطلاع داری ازشون و پردازش درست انجام دادی، حالا به یه قرار و آرامش رسیدی، به یه حال خوب رسیدی. حالا ما بعدن انشالله باید بیایم واقعیت ها رو فهرست کنیم، ببینیم کدوم واقعیت ها ارتباط حال ما رو خوب میکنن. میخوام عرض بکنم که بیایید ارتباطمون رو با واقعیت ها درست بکنیم و اون وحشتی که از قطع ارتباط با واقعیت ها هست در دلمون بیدار بکنیم تا بریم به سمت واقعیت ها. دیشب کمی در دل کردیم با هم، پریشب، جامعه ما جامعه‌ای نیست که برداشت صحیحی از دین داشته باشه، اگرچه دین و معنویت در جامعه ما خیلی زیاده، ولی این برداشت صحیح از دین هنوز در جامعه ما جا نیفتاده. علتش هم یکمی توضیح دادم، برنگردم به اون حرفا. در قرآن کریم می‌فرماید که کی فاصله می‌گیره از امت حضرت ابراهیم، از ملت ابراهیم؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، مگر آدم نادان. یا واقعیت ها رو نمیبینه، یا این واقعیت ها رو نمیتونه درست پردازش کنه، یا نمیخواد درست پردازش کنه. اونایی که نمیخوان درست پردازش بکنن که دیگه کافرن. بعد یه عده ای از اینا پردازش صحیح واقعیت در ذهن دیگران رو هم مخدوش میکنن، اینا اونایی هن که دشمن میشن و خدا میگه پیغمبر بکش اینا رو. اینا واقعیت رو در ذهن دیگران مخدوش میکنن. آقا کسی یک انسان رو بکشه تا ابد از جهنم خارج نخواهد شد، جاودانه در دوزخ خواهد بود. خدا اینقدر برای جان انسان حرمت قائله. حالا اگر کسی این انسان رو نکش چیکار کرد؟ رابطه‌ش رو با واقعیت، با تبلیغات، با فریب، با عواملی که بلدن بعضیا، قطع کرد و به واسطه این او رو به بردگی در آورد و کنترل او رو در اختیار خودش گرفت و با او دیگه حالا هر کاری دلش خواست کرد. او رو فرستاد جنگ که مثلا کشته بشه برای منافع اون کنترل کننده، او رو فرستاد جنگ که دیگران رو بکشه، به بیگاری کشیدش که منافعش رو برداره، برده نگرداش. اینو باید چیکار کرد؟ قاتل رو میشه بخشید اما اینا رو نمیشه بخشید. قاتل و ائمه الکفر، با ائمه کفر بجنگید. تا کی؟ تا دیگه ریشهشون کنده بشه، حتی لا تکون فتنه. ولی قاتل رو میفرماد میتونی ببخشی، ولی یه دم هستی شما، میتونی ببخشی، میتونی قصاص کنی. الفتنه تو اشد من القتل. فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی فضا رو غبار آلود بکنی، نذاری طرف واقعیت ها رو ببینه. تمام. زمان امام زمان ارواحنا له الفدا از حیث اجتماعی یه ویژگی بسیار مهم هست، فتنه هیچ وقت نمیشه. خیلی میشه اونجا زندگی کرد. حالا یکی برای خودش میتونه کافر بشه، ولی برای دیگران نمیتونه فتنه بشه. میتونه کافر بشه بعدش هم بره جهنم. کسی بهشت و جهنم رو ببینه برگرده تو دنیا میتونه کافر بشه. حالا کسی امام زمان رو ببینه کافر نشه، اونم ممکن بشه. دست خودشه دیگه، اراده خود انسانه، میخواد واقعیت ها رو نبینه. ما بچه هامون رو تو مدرسه میخوایم تربیت کنیم، باید چجوری تربیت کنیم؟ واقع بین، واقع گرا. بعضی ها اینجور حرفای منو میگن آقا شما پوزیتیویستی داری صحبت میکنی. ای خدای من، میگن آقا بعضی ها تو غرب واقع بین هستن و دین و مذهب رو گذاشتن کنار و شما داری شبیه اونا صحبت میکنی. میگم آقا عزیز من، خدا خیرت بده، آخه یه کسی خودشو به یه چیزی معرفی کرد، تو نباید گول بخوری. تو ببین واقعیت که این نیست. اونایی که ادعای واقع گرایی میکنن و به واسطش معنویت رو کنار میذارن، اولین دروغشون همینه که اتفاقا واقع بین نیستن. نقصشون اینه که واقع گرا هم نتا نیستن، واقعیت رو نمیبینن، نه واقعیت حیات بشر، نه واقعیت وجود انسان. هم وجود انسان هم حیات بشر، این انسان در حال حرکت و حیات. نه واقعیت فرجام حیات بشر، نه واقعیت های احاطه کننده بشر. هیچ کو اینا نمیبینن. اسم خودشو گذاشته واقع بین، دروغ میگه. لطیفه این مطرح کردن، میگه که چهار تا لطیفه نیست، معماست. من شنیدم یه بار، متاسفانه چند ثانیه وقتم گذاشتم سرش فکر کردم که ببینم این معما جوابش چی میشه. گفت چهار تا مورچه دارن پشت سر هم دیگه راه میرن به ردیف. خب مورچه اولیه گفت سه تا مورچه پشت سر من هست. خب مورچه دومیه گفت دو تا مورچه پشت سر من هست. خب مورچه سومیه گفت سه تا مورچه پشت سر من هست. چجوری میشه؟ اینکه یه دونه مورچه پشت سرش. خب ولی گفت سه تا مورچه. بعضی ها میگن عقب عقب را میره. خب عقب عقب هم را بره، دو تا مورچه پشت سرشه. یه همه رو میزن تو فکر. بعد که نمیتونن جواب بدن میگه مورچه سومیه دروغ میگفت. اینجوریه. بسیاری از این اسم و ایستای غربی دروغ میگن. همین سادگی، بلش کن، آخه دروغ میگه. خیال پردازی میکنه. علامه طباطبایی میفرماد این غربی ها چقدر خیال پردازی میکنن، یا دروغ میگه یا خیال پردازی میکنه. ممکنه عمدن دروغ نگه، ولی خب دیگه تو عالم خودشه. مثلا بعضی ها دیدید علیه نظام سرمایه‌داری شعار میدن، میگم آقا نظام سرمایه‌داری منظور چیه؟ کجاست این نظام سرمایه‌داری؟ میگه در غرب. میگم اونجا که نظام سرمایه‌داری نیستش که، خودشون میگن، خود بی خود میگه. اونجا نظامیست نه در اختیار سرمایه‌داران بزرگ، در اختیار سرمایه‌داران صهیونیست. بقیه سرمایه‌داران رو سرشون رو میبرن، اونجا در اختیار سرمایه‌داران نیست. تو وقت خودت تلف کردی، کجا داری میری؟ یا مثلا میگن آقا اینا ماتریالیستن. میگم منظورت چیه اینگه ماتریالیستن؟ میگه فقط به مادیات توجه دارن. میگم بابا این دروغ داره میگه، به خدا به مادیات توجه نداره، به بعضی از مادیات توجه داره. ای کاش مادیات پرست بود. اگر همه مادیات رو بهش توجه میکرد جلو میومد و میشد مؤمن. چون مادیات رو اگر خوب بهش توجه کنی میگه من خدا رو میخوام، من آرامش ندارم. آقا اینها انسان رو براش روح قائل نیستن، به معنویت و خدا قائل نیستن، انسان را همین موجود میبینند و که میبیند و میپوسد. آره این ماتریالیست ها اینجوری هم به خدا این هم نیستن، دروغ میگه. و الا این انسان بدون خدا هم بهش به تمام نیازهاش اگه توجه کنن، یکی از مهمترین نیازهاش خداست، میرسه به خدا. کما اینکه بسیار از روانشناسا رسیدن به خدا میگن مناجات آدم رو تسکین میده. ما کاری نداریم خدا هست یا نه، ولی داشتن یه خدایی در ذهن شما و ایمان داشتن تو به اون خدا به تو آرامش میده. ما اینو فهمیدیم. یعنی اگه فقط این انسان رو میدیدن و ولی همه وجودش رو میدیدن خیلی حرفای درست میزدن. هیچی نیست، یعنی هرچی ادعا میکنن نیستن. آقا بعضی ها فقط دنبال آزادی هستن و حقوق بشر، والا به خدا دروغ میگن. نه آزادی میدن نه حقوق بشر رعایت میکنن، نه حقوق بشر رو درک کردن نه تحمل آزادی دارن، همش دروغ دارن میگن. شما فکر نکن ما باید بگیم درسته آزادی، حقوق بشر، مادیات، سرمایه، اینها درست، اما باید خدا را هم در نظر بگیری. اصلا اونا تو همه اون مفاهیم دروغ دارن میگن، یا خیال پردازی دارن میکنن، نه آزادی رو محقق میکنن، نه حقوق بشر رو رعایت میکنن، نه حقوق بشر اصلا درک میکنن، نه نمیدونم خیلی چیزای دیگه. هر چی ادعا میکنن کشکه. این البته تعبیر قرآنه. قرآن میفرماد صمم بکم عمی. بکم یعنی چی؟ یعنی به جای حرف زدن میگه ابا 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 ابا، و تو این نشستی تفسیر میکنی. اما ابا بابا این ابا میدونی منظورش لفظ خاصی نبود، میگفت ذهنشو زد به هم بنده خدا آخه اینجوری صحبت میکنه دیگه، نمیتونه که، خودش که نمیشنوه چی داره میگه که. نه، اما اونایی گفتن ابا، با اونایی گفتن ابا. اینها دو مکتب فلسفی هست بابا، تو هم سر کاری. من دارم میگم این بکمه، اصلا نمیفهمه چی داره میگه. من بیچاره ای که اینجا پیش شما نشستم 4 سال وقت عزیز و هدر دادم برای خوندن فلسفه غرب. یکی نبود موقع بگه آخه بی حال بیا برو به جاش این کلمات خدا رو بخون. من البته نفی نمی کنم، ولی رفتیم دیدیم هیچ خبر نبود. راه فهمیدن لزوماً از فهمیدن سخنان کسانی که آن سوی آبها هستن نیست. حالا اونم یه تخصصی برای خودش خوبه، نقد میکنه آدم، خبر پیدا میکنه تو عالم چه خبر است، قدر نعمات خودش رو میفهمه، زبان دیگران رو درک میکنه. ولی کافران نمیتونن یک نگاه جامع به واقعیت‌های عالم هستی داشته باشن. واقع گرایی حقیقی کار ماست. خدا به ما گفته واقعیت ها رو ببین. ببینید چند تا روایت برای شما بخونم در رابطه بین عقل و دین. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب شریف تحف العقول این روایت آمده، می‌فرماید انما یدرک الخیر کله بالعقل، همه خوبی‌ها با عقل به دست میاد. درسته؟ همه خوبی‌ها با عقل. ولا دین لمن لا عقل له، و دین نداره کسی که عقل نداره. دین هم محصول عقله. وقت جالبه، عقل فقط مال اون زمانی نیست که شما اول میخوای این دین رو بپذیری، بعد از اینکه پذیرفتی احکام خدا رو بخوای در بیاری بازم عقل میخوای. که ما اینو معمولا دادیم به مجتهدین محترم که اونا فتوا برای ما در بیارن. خوبی نداره، حالا ما وقت نداشتیم. بعد در مقام اجرا باز عقل میخوای. این مستحبات هست، کدومش رو باید انجام بدین؟ این کارهای خوب هست، کدومش به شما لازم تره؟ هم جنگ داریم هم صلح، الان کدومش لازمه؟ دیگه کار عقل دیگه. عقل نباشه دینم نمیشه نگه داشت. دینی که با عقل پذیرفتی بعد عقل رو بذاری کنار، نمیتونی با دین به دین رفتار کنی. بعد شما میگی حالا من از یه عالم دینی میپرسم، از کدوم عالم دینی؟ اینو کی تشخیص میده؟ باید بازم عقلتو ملاک قرار بدی. عقل شماست که تعیین میکنه بری دنبال کدوم عالم. بعضی از علما به درد نمیخورن که تو بری دنبالش، یعنی باید شما تشخیص بدی. آقا ما که عالم، ببین ما شما همه تون یه چیزی هستید ماشاءالله، خیلی میفهمید، تعطیل نکن عقلو. اومدن پیش امام صادق علیه السلام گفتن یهودی ها عوامشون که تقصیری ندارن، علماشون ربا خوردن و حلال کردن. آقا فرمود که نه، اون عوامشون هم میتونستن تشخیص بدن این عالم عالم سوءه، عالم درستی نیست. ببین اون عقل. بعضی ها میگن کاش ما زمان امام معصوم بودیم، هر مشکلی پیش میومد میرفتیم از امام معصوم میشنیدیم. اگر عقل نداشته باشی، عقل تو به کار نگیری، زمان امام معصوم، با امام معصوم هم مخالفت خواهی کرد. نمیشه. به همین دلیل امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما میشن دست میکشن رو سر مردم، عقلشون رو زیاد میکنن. خب ببینید، ما از موضوعمون خارج نشدیم. ما عقل پردازشگر آگاهی های ماست برای واقع بینی درست. یه روایت دیگه براتون بخونم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید ان لکل شیء آلت و عدت و آلت و آلت المؤمن و عدته العقل. هر چیزی یه ابزاری داره برای خودش و ابزار و امکانات مؤمن عقلشه، وسیله ای که باهاش مؤمن حرکت میکنه، حیات داره. ولی کل تاجرین بضاعتون و بضاعت المجتهدین العقل. و هر تاجری یه سرمایه ای داره که میره سرمایه رو به کار میبره. سرمایه مجتهدین چیه؟ عقله. یه بار میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، صاحب فتوای توتون و تنباکو، با جمع دیگری از علما دور هم جمع بودن، از علمای تراز اول، بنا شد بین خودشون تصمیم بگیرن یک نفر رو انتخاب کنن برای مرجعیت تقلید. میرزای شیرازی گفت بابا یک کسی رو انتخاب بکنیم که عقلش از علمش بیشتر باشه. میدونی علم از عقل بیشتر باشه چی میشه؟ وای خیلی خطرناک میشه. طرف علم رو به عنوان یه اسلحه میگیره میزنه تو سر حقیقت و نابود میکنه همه رو، از علم برداشتای بد میکنه. بقیه علما که اونجا بودن بعضیشون باسوادتر از میرزای شیرازی بودن. یکی نفر از علما برگشت گفتش که ما قبول داریم این رو. دیگران هم گفتن که آره قبول داریم. بعد اون آقای عالم برگشت گفت آقای میرزای شیرازی، این کسی که عقلش از علمش بیشتر باشه و ما مطمئن باشیم عقلش خود تویی، خودت باید قبول کنی. دیگران هم همین رو قبول کردن، ایشون مرجعیت تامه رو قبول کرد، مرجعیت عامه رو پذیرفت. ولی کل خرابن عمارتون و عمارت الاخرت العقل، هر خرابی یه آبادانی داره، آبادانی آخرت با عقله. چقدر دین خوشگلی ما داریم. ولی کل سفرن فسطاتون یلجعون الیه و فسطات المسلمین العقل، هر مسافرتی، هر کوچی یه خیمه ای میخواد. بالاخره شما تو راه باید خیمه بزنید. قبل قدیما اینجور بود دیگه، باید تو راه خیمه میزدن. هر مسافرتی، هر کوچی یه خیمه هایی میخواد که بهش پناه ببرن. و فسطات مسلمین عقله، خیمه ای که مسلمین بهش پناه میبرن یه استراحتی بکنن عقله. یا مثلا میفرماد در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، ما آمن المؤمن حتی عقله، ایمان نمیاره مؤمن مگر اینکه تعقل کنه. ایمان ثمره عقله، درسته؟ دوباره برگردیم، عقل چیکار میکنه؟ پردازش واقعیت ها، بعد شما رو به اطمینان و آرامش و قرار میرسونه و بعد حالتون رو خوب میکنه. هر کی حالش خوب نبود عقلش کمه. ببخشید دیگه، معذرت میخوام. هر کی حالش خوب نبود شاید آگاهی هاش کمه، که نمیده این آگاهی ها رو به اون پردازشگر که عقلش باشه. که حالا شما برید سراغ عواملی که عقل آدمو میگیرن و نمیذارن عقل کار بکنه. هر کسی حالش خوب نبود، میخوای بگی مؤمن نیست، در واقع عقلش اونجوری درست کار نکرده که او رو به ایمان برسونه، به اون حالت بسیار خوب و زیبا. خداوند متعال تو قرآن میفرماید که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان، خداوند متعال ایمان رو عزیز قرار میده برای انسان، محبوب قرار میده برای انسان. آدم دوست میداره ایمان رو و بعد میگه وای چقدر زیباست ایمان، چقدر زیباست. خب شما از یک تعریفی از ایمان بدید که دوستش داشته باشید و زیبا باشه براتون، تعریف درستی هم باشه. آرامش و اطمینان. بارها شده من خواستم سوار هواپیما بشم، مثلا خلبان از پنجره دیده صدا زده بیا جلو، حالا یه بار از پنجره خودش ما رو صدا زد، یه بار به اون مهماندار گفت، میشناسن لطف دارن نشستیم، یا بیا جلو بشینیم اینجا میخوایم با هم گپی بزنیم. بعضی از هواپیما های صندلی اضافه اونجا دارن، قدیما مهندس پرواز باید میداشت، الان اکثر هواپیما اینجوری که من دیدم مهندس پرواز نداره، خیلی کارا رو خودکار انجام میدن. به هر حال شده من از این جور موارد دیدم. خب خیلی بالاخره تشکیلات وسیعی مقابلشون هست، هر کدوم از اون دکمه ها حیاتی یه چک لیستی هم دستشون دارن، بعد با هم دیگه صحبت میکنن. معمولا خلبان با کمک خلبان گفتگو میکنه و کمک خلبان تیک میزنه، یا بالاخره نمیدونم مراوداتشون چجوریه. مثلا حالا من اینجوری میگم، آقا موتور کار میکنه، بنزین خوب هست، مثلا بالها حرکت میکنه، چی اینا رو چک میکنن. چک کردن با اطمینان، با آرامش، اون آرامشی که خلبان هنگام پرواز داره اونو میگن ایمان. چک کردی؟ همینجوری درسته؟ اضطراب نداری؟ نه. بارها من این کارو کردم. یعنی اون آگاهی ها رو جمع کرده، جمع بندی هم میتونه بکنه. آقا شما استرس نداری؟ نه. شما هم آجا خیالت راحت باشه. مثلا بعضی از هواپیما میشینیم توضیح میده، میگه آجا آقا ببین این از اوناست که اون یکی موتورش خاموش بشه، این یکی موتورش روشن میتونه ما رو بیاره پایین. اینا مستقل از هم دیگه هستن، بعضی از هواپیما های کوچیک ظاهرن. حالا توضیح میدن دیگه، بالاخره به آدم میخوان ایمان بدن. خداوند متعال میفرماید من سکینه میفرستم به قلب مؤمنین. بعد میگید که سکینه چیه؟ در تفسیر اومده سکینه یعنی ایمان. در قرآن آمده سکینه در قلبشون نازل میکنم تا ایمانشون ایمان بر ایمانشون افزوده بشه. ایمانم درجات داره، باید به این اطمینان برسه، باید به این آرامش برسه. ایمان اصلا خودش معناش نزدیک به حال خوبه، از امنیت میاد، از امنیت خاطر میاد. امنیت خاطر تازه یکی از ابعاد ایمانه، یک احساس عمیق نسبت به واقعیت‌های بزرگ بزرگ در عالم هستی رو بهش میگن ایمان. ایمان یه ترجمه حال خوبه. کفر یعنی چی؟ واقعیت‌ها رو انکار میکنه. خب حالا من دیگه به بسیاری از روایات نپرداختم که ما حالا از عقل چجوری استفاده کنیم برای اینکه حالمون خوب بشه. ببینید، ما از عقل، ما از واقع بینی، ما از واقع گرایی چگونه استفاده کنیم، کدوم اطلاعات رو بیاریم، چگونه پردازش بکنیم تا حالمون خوب بشه. ایمان که چیزی جز این نیست، کلن حال آدم رو خوب میکنه. انشالله جلسات بعد اگر توفیق بود بین شبهای قدر و شبهای قدر در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد که آدم با واقع بینی که کار عقله که بتونه انسان رو وادار بکنه به دیدن واقعیت ها، به آرامش برسه، به حال خوب برسه. و الحمدلله خدا یه چیزی رو در عالم قرار داد به نام حال بعد. برای چی؟ به عنوان یک آلارمی که سنسوری که فعال میشه و بهت میگه ببین یه جایی کار ایراد داره. ما یک مریضی داشتیم، مریضی سختی گرفت، بعد فهمیدیم که لوزه های ایشون رو ما بی جا دست بعضی از این آقایون دکترهای بی انصاف دادیم، برداشتن، نباید برمی داشتن. گفتیم آخه سرما میخورد خیلی لوزش میشه. گفتن خب این باید باشه، نشون بده آقا یه اتفاقی تو بدن افتاده، این محافظه، این ورده بعد محافظ دیگه نیست. حال بعد خودش خوبه، به آدم میگه ببین یه چیزی کمه، درسته؟ اون چکلیست هواپیما داره چشمک میزنه، میگه من پرواز نمی کنم بابا، همه چی که مرتبه، نه من پرواز نمی کنم. اگه مثلا هواپیما مرتب باشه میگه من پرواز نمی کنم، یه چیزی کمه، میگردی پیدا میکنی. حال بد همین جوره. حالا از آخرش بگم، اینجا به تدریج بحثمون داره میره جلو، ولی هر شب ما به سری به آخر بحث میزنیم. حالا اگه حالمون بد شد فوری چی کار کنیم؟ اینقدر خدا مهربانه تو این سیستم، تو این اکوسیستم حیات بشر، تو این نظام احسنی که آفریده، میگه مستقیم بیا پیش خودم، به من پناه بیار، بگو حالم بده، استغفار کن، مستقیم دستتو میگیرم، درستت میکنم، ایرادتو بهت نشون میدم. چقدر سفارش کردن حال بد خودتون رو با استغفار درست کنید. خدا میفرماید من قدرتش رو دارم، چشمتو باز میکنم، قدرتتو برای اصلاح زیاد میکنم. خیلی کارا میتونه بکنه خدا. استغفار فوق العاده است. ما داریم میریم استغفار بکنیم که رابطه‌مون با واقعیت‌ها درست بشه. آفرین، درسته، درستش هم همینه. ما می‌خوایم با خدا ارتباط برقرار کنیم. بابا خدا بزرگترین واقعیت عالم هستیه. تو واقعیت‌های کوچولو رو اطراف خودت ندیده می‌گیری، می‌خوای بری به خدا بپیوندی. خب باید واقع بین بشی، تمام مسیر به سوی خدا رفتن رو شفاف ببینی. تو این حرکت بتونیم قدم درست برداریم. ولی خدا جبران کننده است. عین مادر بچه بلد نیست استحمام کنه، بچه بلد نیست خودشو کثیف نکنه، بچه بلد نیست غذا بخوره، بچه بلد نیست، کودک دیگه، نوزاد و یه کمی بالاتر از نوزاد، مادر همه کارشو انجام میده. ما تا آخر بچه هایی هستیم در آغوش خدا. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشو اینجوری میدونست در خونه خدا. امام حسین علیه السلام وقتی مناجات میکرد انگار یه کودکیه که نمیتونه خودشو جمع بکنه، میره در خونه خدا، انگار به مادر مهربان خودش اطمینان داره، بهش میگه که تو درست هم کن. خیلی ساده. ممنونیم خدا این راهو گذاشتی، این راهو باز کردی. بعد میتونی ما رو میانبر ببری. میفرماد من بعضی وقتا دیدید مادرها چی کار میکنن؟ این آیه قرآن ها، فکر نکنید من همجوری دارم ذوقی مثال میزنم براتون. بچه رو میخواد ببره مهمونی، لباس تنش کرده، بعد لباسشو کثیف میکنه، مادر میگه بیا بیا بریم، چی کار کردی تو با لباست؟ بعد یه لباس دیگه میاره تنش میکنه، این لباسه 10 برابر بهتر از لباس قبلیه. همه میگن خوب شد لباس تو کثیف کردی یا چه لباس خوشگلتری تنت کردی. این کار خدا میگه من میکنم. یا من یبدل السیئات بالحسنات، اون پیرهن تو پاک میکنم، اصلا یه پیرهن بهتر تنت میکنم. چی بودی؟ در یک سخنی، در یک روایتی، ظاهرا نقل از جبرئیل امینه برای پیامبر اکرم، که خدا روز قیامت وقتی شروع میکنه گناهای بندش رو شمردن و میفرماد من این گناه رو بخشیدم، جاش این حسنه رو نوشتم، اونم خوشحال میشه، میبینه وای خدا چه لطفی. تموم که میشه سخن خدا میگه خدایا من گناهای دیگه هم کرده بودم، یعنی اونا رو هم بگی تبدیل کن به حسنه. میگه من گناهای دیگه هم داشتم، اونا رو چه نگفتید؟ یه همچین خدای عزیزی داریم. حالا چی عامل میشه که خدا گناه آدم رو تبدیل به حسنه بکنه؟ خب استغفار گناه آدم رو پاک میکنه، شاید هم تبدیل به حسنه بکنه گاهی از اوقات، ولی یک عملی که میتونه خیلی اثر بالای اینجوری داشته باشه، منم نمیتونم شفاف توضیح بدم، محبت ابا عبدالله الحسین و عشق برای سلاله پیغمبر سید الشهدا است. نمیدونید چی کار میکنه گذشته رو. یه آه آدم بکشه برای غریبی، هر اومد یه آه کشید برای غریبی حسین. آقا گذشته او چی بود؟ شمشیر کشیده بود جلو حسین و حسین رو اسیر کرد، در مقابل دشمن قرار داد، اصلا یک ذره به گناهش نگاه نکرده، انگار اصلا از اول رفیق ما بوده. من در یه نقلی دیدم صدا زد علی اکبرم عموتو بغل کن، برادرانه واقعا باش برخورد کرد. محبت ابا عبدالله الحسین گذشته رو چیکار میکنه؟ آدم خوبا خودتون رو نگیرید، خودتون رو ببرید در خونه ابا عبدالله الحسین، مثل اونایی بندازید که تو پروندهشون یک نقطه نورانی قرار نداره. خیلی ها هستن به من از من میپرسن، میگن که آقا ما داریم میریم کربلا، چی کار کنیم از سفر بهتر استفاده کنیم؟ میگم برو کربلا بگو حسین من نمیتونم استفاده کنم. راحت. بگو من نمیتونم، تو خودت برای ما یه فکری بکن. ما نمیتونیم بهره برداری کنیم، بریم جلسه روزه خودمون رو یه گوشه بندازیم. یا ابا عبدالله به ما یه نگاهی بکن ای حسین. شب عاشورا دیدم یه نفر داره روی خاک خودش رو زمین میکشه، از میان لشکر دشمن فرار کرده داره میاد. صدا زد اکبرم مهمان داریم، بیا بریم. اومد نگاه کرد که از اصحاب پدرش امیر المؤمنین که پاها شد از دست داده تو جنگ های قبلی، از کوفه شبانه روز حرکت کرده، گفت حسین خودم روزها پنهان میکردم، شبا حرکت میکردم بهت برسونم. آقا فرمود آخه جنگ از تو برداشته شده، جهاد مال تو نیست، چرا خودتو به زحمت انداختی؟ گفت حسین نگو، برات همین نشسته تیر میزنم، بذار برات یه گوشه یه کاری بکنم. روز عاشورا انقدر تیر به سمت دشمن حسین زد تا به شهادت رسید. یا ابا عبدالله ما از هموناییم، قدم نداریم برداریم بیاییم به سمت تو، نمیتونیم راه بریم، تو بیا سراغ ما. تا اینجا خودمون رو کشوندیم یه گوشه ای از مجلس تو تاریکی بنشینیم برای روزه تو گریه کنیم، بقیه شو دیگه نمیتونیم. اما از اون لحظه ای که حسین خودت رو زمین افتادی نتونستی دیگه بلند شدی، نامردم میخواستن امتحان کنن حسین زنده است یا نه، اومد نزدیک گودی قتلگاه با صدای بلند که حسین بشنوه گفت به خیمه های حسین حمله کنید. دیدن تکان خورد حسین مظلوم، نیمخیز شد، صدا زد نامردا جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. علی لعنت الله علی القوم.